دکتر اقام امام نویسنده و متفکر اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض می باشد. وی یکی از شاگردان بن باز مفتی اعظم عربستان که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلات فرشته تحریر درآمد. دکتر اقام امام پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده رسماً مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرد. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با سران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرشته تحریر درآورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمج سماء العلم وزينها ببروجها للنابرين وعلق عليها قناديل الأنوار بالشموس النبوة والأغمار الإمامة لمن أراد سلوك مصالح اليقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و ان سید انبیائه و نخبت اصفیائه و نوره فی ارضه و سمائه محمد صلی الله علیه و آله عبده المنتجا و حبیبت المرتجا و ان ولی الله المرتضا و نبه العظیم و صراطه المستقیم و رحمت الله علی العالمین. و اما بعد، قال الله الحکیم جل جلاله العظیم في محكم كتابه ومبرم خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خداوند متعال بحرمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرج آقا امام زمان ما رو برساند و توفیقاتمون رو در انجام وظائفمون زیاد فرماید. به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد صلواتی تقدیم کنید. آثار سقیفه و خارج شدن خلافت از دست اهل بیت علیهم السلام در تمام زمینه ها منعکس شده و تأثیری منفی بر تاریخ علم حدیث و دیگر علوم اسلامی گذاشته است. آثار آن به طور آشکار بر فقه اسلامی پدیدار گشته و لذا مکاتب فقهی متعدد و گوناگونی ایجاد شد. تاریخ از تعصب هر گروهی نسبت به مکتب فقهی خود روایت دارد و اختلافها و درگیریهای حاصل میانانها را تا حد تکفیر یک دیگر پیش رفته است. مرجعیت فقهی عامه پس از اتفاقات و کشمکش‌های مختلف از میان صدها مجتهد بر روی 4 نفر استقرار یافت: مالک، ابو حنیفه، شافعی و احمد ابن حنبل. سپس اجتهاد را حرام دانسته و به همگان دستور دادند تا از اینها تقلید کنند. این قضیه به سال 645 هجری قمری برمیگردد، هنگامی که قدرت حاکم مصلحت خود را در منحصر کردن اجتهاد در این 4 نفر میدید. استاد عزت‌الدین ابن اسلام در کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه به نقل از الانصاف میگوید: شگفت و شگفت‌آور است که برخی از فقهای مقلد با آن که از سستی دیدگاه پیشوای خود آگاهی می‌یابند و هیچ پاسخی برای این سستی و اشکال به دست نمی‌آورند، اما همچنان از او تقلید می‌کنند. این عین دوری از حقیقت و درستی است و هر کسی از خرد بهره‌وری داشته باشد بدان خوشنود نمی‌شود. این همان حقیقت تلخی است که هر محقق منصفی در تاریخ مذاهب 4 بدان میرسد. امت اسلامی در مورد قبول مذاهب 4 هیچگاه متفق نشدند، بلکه درست برعکس، عده‌ای نسبت به مذهب خود تعصب ورزیده و مذاهب دیگر را تقطعه نمودند. به عنوان نمونه محمد ابن موسی که حنفی مذهب است و قاضی دمشق میگوید اگر قدرت در اختیار داشتم از شافعی جزیه میگرفتم. تا جایی که در تذکرت الحفاظ میخوانیم هر کس که حنبلی نباشد مسلمان نیست. در این میان مذهب تشیع که استوار بر اصول و مبانی برخواسته از عصمت است آثار و ویژگی‌های خاص خود را دارد و به شهادت تاریخ از میان تمامی فرقه‌های مختلف نام برده هر کس که توفیق الهی یارش شده و با دید انصاف و به دور از تعصبات فرقه‌ای دنبال حق و حقیقت بوده است به آموزه‌های این دین آسمانی پناه آورده است. این مقدمه‌ای که خدمت بزرگواران عرض کردم دلیل و علت تشکیل جلسه ما در این پنج شب پیرامون این موضوع بازی مجموعه‌های خاص خودش که ورودی مکتب تشیع و خروجی اون و آموزه‌هایی که مکتب تشیع برگرفته از اصول و مبانی که از لسان مبارک اهل بیت عصمت و طهارت تدریس کرده و وارد کرده به دنیای اسلام چه اندازه مؤثر بوده و چه دلایلی باعث گرایش پیروان مکاتب دیگه به این مذهب شده. ما بحثمون رو با آقای دکتر راجع به یه سری ویژگی هایی که مکتب تشیع داشت شروع کردیم. یه مقدار ایشان راجع به کتاب خودشون که تألیف فرموده بودن به نام ویژگی های مکتب تشیع صحبت کردم. یه مقدمه از این که چگونه مذهب تشیع رو اختیار فرمودن صحبت کردن. اینها مقدماتی که شب گذشته گفته شده. حالا آقای دکتر یک گفتگوی با شما داشته باشن، یه سلامی بکنن تا باز من انشاءالله بحث رو ادامه بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. در واقع همین چیزی که فرمودید که ادامه بحث راجع به ویژگی های مذهب تشیع، چون بارها بعد از اینکه ما شیعه‌شیم مهمترین سوالی که وهابی ها و سلفی ها و غیر شیعه مسلمانان غیر شیعه مطرح کردن که چی ویژگی هایی که امام علی به جامعه و امام صادق و امام باقر به جامعه تقدیم کردن و به اسلام تقدیم کردن که امامان و خلفای سیانه و غیر امامان عن تسلم به اسلام تقدیم نکردن. اگر واقعا میتونیم مسائل ملموس و محسوس درک کنیم که خود ائمه اهل بیت و امام علی به جامعه اسلامی و به اسلام و به تعالیم دینی تجلی کرده که واقعا به علت ترک اهل بیت توسط اینها از این ویژگی ها محروم موندن، اگر این یک امر واقعی هست یا یک ادعای محض که توسط شیعیان مطرح شده.
آخرین مطلبی که خدمت های دکتر مطرح شد و بحث رو اونجا دیگه تمامش کردیم تا امشب خدمتون باشیم این بود که تفاوت در مسائل فقهی چه مقدار در گرایش به مذهب تشیع مؤثر بود، یعنی تفاوت هایی که در این مذاهب چهارگانه که در مقدمه عرایض هم خدمتون عرض کردم با آنچه که امروزه وهابیت به عنوان شاخصه مقابل تشیع داره مطرح میکنه و اون چیزهایی که در خود مذهب تشیع مطرح میشه، این تفاوت ها چه اندازه در گرایش دیگران به مذهب تشیع مؤثر بوده. اگر این مسئله دوباره مسئله رو ارائه بفرمایید بعد من باز انشاءالله سوالات امشب رو هم ارائه بدم.
ولی از جمله مسائل که در احکام اسلام و احکام طبق تشیع و اهل بیت به مذهب تشیع این احکام حد اقل اگر به جامعه اسلامی تقدیم کردن، حد اقل چیزی که در زمان رسول اکرم ادامه کردن و هیچ تغییر در احکام رسول اکرم نکردن. یعنی تاسفانه برخی احکام فقهی در زمان رسول اکرم به یک صورت ولی بعد از رحلت رسول اکرم تو مذهب اهل تسنن به علت وابستگی کامل مذهب اهل تسنن به حکومت‌های زمان علوی و عباسی در چهار تغییر هست. از جمله مسائل احکام فقهی متعلق به صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از علل گرایش به تشیع بررسی هایی که خود اهل تسنن در زمان معاصر انجام دادن در مقایسه میان احکام فقهی متعلق به صلوات در کتب اهل تسنن و احکام فقهی متعلق به صلوات در کتب شیعه. ایا واقعا صلواتی که شیعیان میفرستن همین صلواتی که در زمان رسول اکرم بوده، یا اینکه صلواتی که سنی ها برای رسول اکرم میفرستن همین صلواتی که در زمانه؟ شاید تو جامعه تشیع به علت اینکه یک موضوع روزمره هست، شاید یک شیعه که در یک سرزمین مثل ایران به دنیا اومده وقتی که صلوات میفرسته شاید به این مسائل، ولی به عنوان یک نفر که مثل بنده هست که از وهابیت اومدم به تشیع اومدم، شاید صلوات شیعه برای من یک مسئله مهم هست، چون من وقتی که وهابی بودم به همین صورت صلوات نمیفرستم، یک صلوات دیگر هست و شیعیان یک صلوات دیگر میفرستم. اکثر اینهایی که وارد سرزمین شیعه تو ایران، همین که تو هابی ما وقتی که هابی ما بزنیم این چه از ایرانی ها صلوات میفرستن، این از روش صلوات اینها تعجب میکنن. تو اکثر جامعه اسلامی، تو اندونزی، تو جامعه، چون اکثر جهان اسلام در زمان معاصر اکثرا اهل تسنن هستن، صلوات اینها مخالف صلوات شیعه، لب خیلی تعجب میکنن. حتی من یادم هست یکی از یمنی ها وقتی که اومد اینجا بعد از اینکه من شیعه شدم، ایشان اومده اینجا پزشکی میخون، اصرار میکرد که متوجه نشد ایرانی میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، زو اصلا زود این اصرار میکرد که اینا میگن اللهم صل علی محمد و علی ابن محمد، علی فرزند محمد. گفتم اینطور نمیگن، اصلا علی محمد. گفتم این علی محمد نمیگن، اینا میگن اللهم صل علی محمد و علی محمد. فکر کرده که صلوات اینقدر تفاوت میان صلوات جامعه های اسلامی میگن غیر ایران و جامعه، ولی ببینید این مسئله مهم هست، شاید برای یک شخص شیعی مهم نیست. یکی از نویسندگان بزرگ که مثلا تو جامعه اهل تسنن برای صلوات اصلا شیعه شده، چون رفت و تحقیق کرد، بررسی کرد، دید اصلا که واقعا صلواتی که شیعی هم میفرستن و ایرانی هم فرستن همین صلوات که در زمان رسول اکرم، و بعدا بررسی کرد از لحاظ تاریخی. اولا سنی ها در سراسر جهان میگن اللهم صلی و سلم، میگن اللهم صلی و سلم، یعنی نمیگن اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر آل محمد نمیفرستن، میگن اللهم صلی و سلم. آیا واقعا زمان رسول اکرم صلوات به همین صورت بوده محمد اللهم صلی و سلم، یا به صورت اللهم صلی علی محمد و آل محمد؟ بعد از بررسی دقیق و مستند و علمی این به این نتیجه رسید، بعد از اینکه دولت اموی اومدن و تو منابر رسمی و علنی تو مساجد و تو مجامع علمی و تو حوزه های علمی و تو شهرهای بزرگ به آل محمد لعنت میفرستند، دستور صادر شده که باید کلمه آل محمد حذف میشه، چون آل محمد یعنی علی است. وقتی که به حضرت علی لعنت میفرستند، آیا ممکنه درود هم میفرستند؟ غیر ممکنه. دستور به توسط دولت اموی و از توسط اطلاعات رسمی و رسانه های امویان که کلمه آل حذف کنید، به جای کلمه آل اضافه کردن سلم، چون اصلا میزان و موسیقی این کلمه اصلا بستی که کلمه آل حذف شده، اللهم صلی و سلم، سلم به جای آل گذاشتن، اللهم صلی و سلم به جای اللهم صلی علی محمد و آل محمد. پس واقعا بعد از بررسی کن، بعدا یک مسئله دیگر هم مهم هست که در جرم اصلا، و این تعجب یکی از بزرگان اهل تسنن به نام محمد اسماعیل امیر صنعانی، شخصی که اینقدر متعصب بود که وهابی بود و یک قصیده، یک مدح در محمد عبدالوهاب در زمان محمد عبدالوهاب بود، بنیانگذار وهابیت، یک قصیده به نام سلام على نجد ومن حل بنا نجد همین سرزمین محمد عبدالوهاب رحمه الله علیه، یعنی درود بر نجد و کسی که اصلا در نجد متولد شده، یعنی درود بر نجد و محمد عبدالوهاب. این در کتاب سبل السلام، کتابی که در عربستان میخوندیم، کتاب مهم هست، شرح بلوغ المرام هست، شرح کتاب بلوغ المرام مال اصفلانی هست. شرح این کتاب مقدس در جهان اهل تسنن هم در جهان بهایی هست. این در این کتاب گفت من تعجب میکردم با وجود روایاتی که از رسول اکرم، تأکید رسول اکرم که هیچ موقع درود من نفرستی تنها، باید هم درود بر من بفرستی هم درود بر آل من. گفت من تعجب با وجود این که اصرار رسول اکرم و با وجود این که من در نماز هیچ موقع تفکیک نمی کنیم بیان محمد و آل محمد، در نماز وهابیان شافعیان صلوات بر محمد و آل محمد میگن، ولی بعد از نماز چرا مثلا آل محمد حذف کردی؟ گفت من تعجب کردم چرا علمای بزرگ ما در قرون اولیه این مسئله، بعد من بررسی کردم این به نتیجه رسیده که این دستور دولت اموی و از ترس امویان اینها دیگر کلمه آل محمد حذف کردند، برای اینکه دولت اموی بر اساس نابودی آل محمد اصلا ایجاد شده، بر اساس شهید کردن امام حسین، بر اساس شهید کردن امام علی، بر اساس نابودی اهل بیت اومده و اینها از ترس دولت اموی حکم اسلامی مثل حکم درود بر آل محمد از جامعه رندند. بعد هم جالب هست که امام بزرگ بهایی هست به نام محمد علی شوکانی و در کتاب دیگر هست نیل الاوتار فی شرح منتقى الاخبار، این منتقى الاخبار مال ابن تیمیه، ابن تیمیه معروف نیست، یعنی مال بدر بزرگ ابن تیمیه، ابن تیمیه یک بدر بزرگ هست که یک کتاب نوشته به نام منتقى الاخبار، این اومده کتاب نیل الاوتار شرح منتقى الاخبار. در اینجا شوکانی یک موضوع خیلی جالب هست در مورد درود بر محمد و آل محمد فرسته. گفت من تعجب می‌کنم اگر واقعا در زمان امویان عالمان و رهبران دینی ما اصلا صلوات بر آل محمد حفظ کردن و این حکم فقهی اسلامی مقدس حکم صلوات و درود تغییر کردن برای اینکه حکومت اموی جذب کنند و غیر آثار، ولی بعد از رفتن امویان چرا این مسئله در زمان عباسیان و در زمان عثمانیان که 100 سال از دولت اموی میگذره ولی هنوز هم ما در زمان ما؟ چون شوکانی در زمان تقریبا 200 سال بیش 1200 هجری قمری گفت در تا زمان ما چرا ما درود بر آل محمد نمیفرستیم؟
اصلاحش نکرده.
بله ایشان جواب خیلی عجیب کرده، جوابه ایشان گفت علمای بزرگ اسلام، این توجیه واقعا غیر علمی و توجیه عجیب هست که از شوکانی گفت علمای بزرگ اومدن احکام فقهی و احکام اسلامی و احکام عقیدتی که علمای بزرگ اهل تسنن در زمان امویان اجرا کردن از طرز امویان، این ها اومدن گفتن این سنت سلف صالح هست، نباید دست میزنیم، هر چیزی بود باید بموند. اینا از طرف اینکه احکام که در زمان امویان تغییر پیدا کنه اینها اومدن اینها گفتن باید بموند. بعدن عالم بزرگ معاصر که تقریبا چند سال فوت کرده به نام علامه احمد صدیق اماری مفتی اعظم اهل تسنن در مراکش یک کتاب نوشته به نام صلوات بر محمد و آل محمد و خوب بررسی کرد، گفت ما میبینیم یکی از ویژگی‌های صلوات سنی‌ها صلوات بر اصحاب محمد، اللهم صل على محمد وعلى اصحاب وعلى اصحاب محمد، اینها اومدن اصحاب محمد اضافه کردن. ایشان اعتراف کرد گفت من بعد از بررسی کردم اذعان میکنم که این اضافه کردن صحابه یک بدعت اموی بود. چرا؟ چون رهبران بنیانگذار دولت اموی معاویه بود و اگر درود بر صحابه می‌رسیم بر بادشاه بزرگ اموی معاویه درود خواهد بود. بعد نشان بررسی کرد، شاید خیلی بررسی علمی هست، ایشان بررسی کرد که مسئله عدم فرستادن شیعه درود بر اصحاب محمد این روش رسول اکرم بود. بعدا ایشان استدلال میکنه، گفت ممکنه انسان میتونه میگه صلوات بر حضرت سلمان فارسی، درود بر حضرت سلمان، ولی جدا هست، ولی ملحق شدن اصحاب رسول اکرم با رسول اکرم بلا فاصله این خودش ممنوعه در اسلام. یعنی ما میگم صلوات بر محمد و آل محمد و سلمان، این جایز نیست که گفته، ولی اگر خود سلمان تنها بیاورم و درود بر او میفرستم، ایشان بعدا اجرام میکنه که دلیل خیلی قوی میاره که همه مفتیان اعظم وهابیت و شافعیان حنبلیان میگه در نماز خوندن اگر کسی میگه اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی اصحاب محمد، یعنی درود میفرسته برای صحابه، همه حتی شیخ محمد عبدالوهاب میگه نمازش باطل میشه. پس واقعا یکی از مسائل مهم هست که واقعا الان شاید تو جامعه تشیع چون یک مسئله روزمره درک نمیکنم، ولی یکی از مسائل مهم هست که گرایش به تشیع پیدا شده و بررسی مؤرخین و محدثین زمان معاصر یکی از مشکلاتی که الان پیدا کردن مشکل صلوات بر محمد و آل محمد، میگن چون واقعا یک مسئله جاذب هست الان، چون تلویزیون بخش میکنه مثلا برنامه های تلویزیون جهان صلوات اصلا برای خیلی سوال میپرسن، خود مثلا وقتی که مثلا با دوستان با نزدیکان یکی از سوالات که از من تو تلفنی یا تو اینترنت سوال میپرسن از خانواده ما، چرا شیعه میگن آل محمد؟ بعدا به اینها بررسی میکنیم و این یک جرقه در اینها ایجاد میشه برای اینکه اگر در صلوات دست دادن بس ممکنه در مسائل دیگر هم دست دادن، فقط کافی هست یک مسئله مثلا روشن میشه بقیه مسائل احکام اسلامی هم زیر سوال میبرن.
اونی که ما به عنوان شیعه معتقدیم این که صلواتی که امروزه میفرستیم که آقای دکتر میفرمان که چون ما تو جو شیعه هستیم خیلی ممکنه بهش برخورد نداشته باشیم، اینی که صلوات رو به عنوان اصول اعتقادی خودمون میدونیم، چون وقتی که میگیم اللهم قاعدتا اعتراف اون به توحیده، وقتی میگیم صل علی و از خداوند متعال میخوایم که این درود رو بفرسته، پس ما اعتقاد داریم به اینکه خداوند متعال عادل است و این کار رو انجام میده. اللهم صل علی محمد، خب قاعدتا اسم پیغمبر خدا میاد و بحث نبوت و در اصول دینمونه و آل محمد هم بحث امامته، و این که این صلوات از این دنیا به روح مطهر اهل بیت استاد طهارت تقدیم میکنیم نشون میده که ما به معاد هم اعتقاد داریم. یک صلوات در عین سادگی مختصر و مفید کلیه اصول اعتقادی شیعه رو مطرح میکنه، و همون که آقای دکتر هم فرمودن چون ما خیلی از هر و شمع شده برامون دیگه، تو توی برکت اهل بیت لعلقه زبونمونه تا بلند میشینیم و یه کاری پیش میاد، یه خوشحالی ایجاد میشه، یه غمی پیش میاد، یک صلواتی میفرستیم، لذا خیلی روش دقت نمیکنیم. این صلوات چکیده ی اصول دین مکتب تشیع. سوال بعدی که خدمت آقای دکتر داشتیم پیرامون همین تغییر و تحولاتی که مخصوصا در قرن 20 بیشتر اتفاق افتاده و اینکه مخصوصا باز بیشتر در نیمه دوم قرن 20 گرایش به مکتب تشیع و به مذهب تشیع در کشورهای دیگه، یه حداقل اینها رو دوستان که در تماس باشن یه مقدار کشورهای مختلف رو سایت‌های شیعی رو اگر که یه سرچی بکنید تو اینترنت، حتی توی استرالیا که دیگه پایگاه بهائیت و خیلی فرقه‌های مختلف هست، اونجا هم می‌بینید که مراکز شیعی دارن فعالیت می‌کنن. علت این گرایش رو شما در نیمه دوم قرن 20 بیشتر رو چه مواردی می‌بینید؟
من فکر می‌کنم یکی از علل بزرگ هست و علت های دیگه هم هست. قرن 20 مخصوصا همین نیمه دوم قرن 20 و ابتدای همین قرن 21 پدیده جدید هست، ابتدای به چاپخانه هست، وجود چاپخانه، گسترش اطلاع رسانی، انقلاب بزرگ در اطلاع رسانی، پدیده اینترنت، تلویزیون، ماهواره، مجله، روزنامه، این مسائل بعد وجود سی‌دی، وجود کتابخانه‌های الکترونیکی هست و اینترنت هست، این باعث شده یک مسئله جدید در جهان ایجاد شده و این اطلاع رسانی خیلی زیاد از مسائلی که قبلا فقط در محدوده آدم‌های محقق بوده، آدم‌هایی که 24 ساعت باید دنبال تحلیل یا فیزد از مسائل الان جهانی شده. به محض اینکه یک خبر کوچک در یک منطقه در دورترین مناطق جهان اتفاق بیفته، بعد از زندگی جهانی میشه توسط رسانه. پس واقعا یک مسئله مهم هست که در این جهان اتفاق افتاده. در طول زمان محققان بزرگ، شخصیت های بزرگ مثل بزرگان اهل تسنن مخصوصا برخی کلمات گفتن، ولی این کلمات به علت اینکه ببینید فرض کنید کتاب تفسیر فخر الدین رازی از منظری ریشه تهرانی، این از امامان بزرگ شافعی، کتاب های بزرگ داشته، کتاب 20 جلد 40 جلد می‌نویسه و این کتاب ممکنه فقط دو نسخه منحصر فقط در جهان بوده. به علت وجود چاپخانه این کتاب، کتاب های فخر الدین رازی الان برای همین فقط برای شخص معین نیست، کتاب ها فقط یا در انحصار شخصیت های علمی درجه یک بوده یا در کتابخانه های بادشاهان مخصوص پیش مأمون یا پیش هارون، اکثر جهان مطالعه نیستن. هم مشکل دیگر هم بیسوادی سراسری بود، در سراسر جهان بود، کتابت و قرائت خیلی مشکل بود. حرفهایی که ممکنه فخر الدین رازی گفته و این حرف گفته به نفع تشیع بود، فخر الدین رازی نشسته تو خونه خودش، تو کتاب خونه خودش به یک مسائل رسیده و بعدا این که میفهمه که اگر این مسائل مطرح کنه میان عوام ممکن خودش هم نابود میشه و هیچ اثر بر جامعه ایجاد نمیشه. ایشان فکر میکنه که یه چیزی در کتاب میگیم و بعدا این کتاب ممکنه، این نسخه ممکن تلف میشه، نابود میشه. نمیدونه که یه روز کتابش جهانی خواهد شد، یه روز کتابش به دست همی خواهد رسید. مثلا یک نمونه هست، فخر الدین رازی نشسته تو کتاب خونه خودش یه چیزی گفته که الان گفتش فخر الدین رازی که از تهرانی هست، از رئیس شهر هست، صدها سال این حرف گفت. بعد از وجود پدیده سیدی همه سنی ها در سراسر جهانی، اکثر سنی ها از این حرف مطلع شدن. قبلا هیچ کس نمیدونه، خود وهابی ها گفتن و خود برخی شافعی ها متعصب گفتن ای کاش فخر الدین رازی این کلمه ننویسه. فخر الدین رازی نمیدونه که یه روز این حرف خودش باعث هدایت هزاران نفر خواهد شد در سراسر جهان. فکر کرده که یه چیزی گفتم و این شبهه برای خودم مونده و تو کتاب خودم نوشتم و من مطمئنم اگر فخر الدین زنده بود اصلا شاید وسط ملأ این حرف نمیگفت. ایشان در زیر تفسیر آیه ارث اومده چی گفت؟ خودش سوال مفرسه خیلی حرف رو گفت. من تعجب میکنم و خیلی تعجب میکنم چون سیری عقلا، سیری همه عاقلان و متفکران، همه همی که در بستر مرک هستن و میخواستن مسائل ارثی و دارایی خونه و هر چی دارن حتما به خانواده خود، دختر خود، پسر خود و اینهایی که ارث و ترکه به اینها تعلق میبره، این سیر همین ها، مسیحیان، بوزیان، زردشتیان، همین اینها، همین این یک سیره همین انسان ها دعوت میکنن و بعدا میگه این من چند تا خونه دارم، یک زمین دارم، همین ممتلکات خود تنظیم دارم. ولی برای من سالها من حیران بودم و تعجب می‌کنم رسول اکرم عاقل‌ترین، کامل‌ترین انسان یک کاری کرده که واقعا حتی به تعبیر خود از یک دیوانه این حرکت انجام نمیشه. گفت ولی من دوره ندارم، یا اینکه رسول اکرم والعیاذ بالله عقل نداشته باشه، چون گفت این نیست، یا اینکه خلیفه دوم درو گفته، به رسول اکرم. یعنی رسول اکرم در بستر من میاد به دوست خود و در اسلام دوست هیچ ارث نمیگیره، خبر میدهد که چیزی که من دارم، زمین که دارم، خونه که دارم به دختر من تعلق نمیگیره، به دوست میگه ولی به دختر خود نمیگه. با اینکه رسول اکرم بارها گفت که این کاملترین زن و سرور همه بهشتیان، گفتیم تعجب، مگر میشه که رسول اکرم این کار میکنه؟ به حضرت علی کاملترین انسان نگفته، فرزند عمو نگفته، به دختر خود نگفته. این واقعا باعث شده که سوالاتی که در زمانی گذشته اهل تفنن در کتاب لابلاهای کتاب حقطور مطرح کرده بودند، با اینها در طول زمان در آخر زندگی این سوالات مطرح کردن، الان جهانی شدن. به حد اینکه از بزرگان اهل تفنن و وهابی میگن ما اگر میتونیم کتابهای شیعه از جامعه اسلامی و از جامعه تفنن جمع کنیم، ولی نمیتونیم سوالات و شبهات که بزرگان اهل تفنن در طول تاریخ مطرح کردن جمع کنیم. این وجود این پدیده چاخونه باعث شده که حرف فخرالدین رازی جهانی شده و ایشان نمونده از مسائل استدلالی و استدلال قرآنی و بررسی، اومده از راه عقل وارد شده به این مسئله. با واقعا خود خلیفه دوم زیر سوال، خلیفه اول زیر سوال بود، خودش نگفته که این دروغگو هست، ولی حتما اعتقادش اینطور بوده، ولی نمیخواسته میگید اصلا اینطور. بعدن حرفهایی مثل این، مثلا مثل طبری، ابن جرير طبری بارها در مسائل در کتاب خود نمیدونه که یه روز باش میگه، گفت من نمیتونم نامه محمد ابن ابی بکر فرزند ابوبکر به حضرت اصلا به معاویه در کتاب خودم بیاورم، چون عوام زمان ما تحمل ندارن. ولی طبری به محض اینکه اشاره کرده مردم جهان اهل تفنن در قرن بیستم، همه که ایشان اشاره کرده که تحمل ندارن، اینا رفتن برگشتن به حضرت سیدی این نامه اصلا پیدا کردن و توسط نامه محمد بن ابی بکر بن معاویه صدحه نبرشیه شدن. ولی اشاره طبری، طبری اصلا یه چیزی گفته، طبری فکر میکنه که این نامه فقط به دست خودش هست، نمیدونه این نامه هم تو اندلس هست، تو ایران هست، تو یمن هست، تو چی کرچی اصلا فکر میکنه این نامه دست من هست. ببینو اگر این نامه تو کتاب خودم نآوردم دیگران نمیآورن، این نامه بعدم مورخین دیگر بعدم آوردن، و این میترسه که عوام گرایش به تشیع پیدا کنن و بعدن عوام اهل تفنن شیعه بشن. ولی همین اشاره یک خطر بزرگ بود، یعنی حتی یکی از وهابی گفت ای کاش امام طبری نگفته این نامه هست، چون به بعد اینکه گفت این نامه هست مسلمانان قرن بیستم رفتن دنبال این نامه هست. با خوندن نامه محمد بن ابی بکر فرزند ابوبکر به معاویه صدها نفر چیه شد. بس واقعا این پدیده چاپخونه یک پدیده مؤثر و انقلاب در مسئله اطلاع رسانی و تبدیل جهان به یک دهکده است، یکی از علل بزرگ گرایش به تشیع در قرن بیستم.
این تذکر خیلی دو جانبه است، یعنی علاوه بر اینکه خب بالاخره تأثیرات یک کاسه شدن جهان با شبکه جهانی وب یا همون اینترنت این اثرات رو در اون طرف داره، یک راهکار خوب هم هست. ما در قبال نعمت ولایتی که به عهدمونه قاعدتاً خیلی کارها باید انجام بدیم و خیلی کارها رو میشود از همین کانالایی که آقای دکتر فرمودن و با حداقل هزینه ها. دوستان اکثریت دیگه ممکنه از این موبایل ها داشته باشن، خیلی اوقات اسمس های شیکه قشنگ خوشگله در قالب ادبیات شعر همه چی رد و بدل میشه، در کوتاه ترین عبارات و کلمات میشه با یه اسمس به سرعتی که دیگه خودتون تجربه کردید، یه اسمس امروز میزنید یه هفته بعد میگه از تهران یکی دیگه براتون ریپلای میکنه برمیگردونه برای شما. میشه فضائل امیرالمومنین و اون چیزهایی که به عنوان اعتقادات خودمون مطرح هست نمیگیم بقیه رو تخته بکنید، خب بالاخره علاقمندی ها متفاوته و ممکنه که خیلی چیزای دیگه هم بخوان بفرستن. در لابلای اینها ولو یه روایت در فضائل امیرالمومنین و حقانیت مکتب تشیع اگر فرستاده بشه قاعدتا خیلی سریعتر اطلاعاتی که آقای دکتر فرمودن به عنوان یک راهکار فراگیر خواهد شد. از کارهایی که امروزه وهابیت داره صورت میده در بحث همین منابع علمی که امروز خیلی از کتابهای خودشون به صورت سی دی دارن بیرون ترویجش میکنن بحث تلخیص کتاب است. چون تحریف در قاعده علمی در تمامی مجامع علمی تحریف یک بحث مطروده و کسی سمت تحریف نمیره، اما تلخیص یه فنه. و اینی که امروز شما کتاب خلاصه صحیح بخاری میبینید، خلاصه صحیح مسلم میبینید، تمام هم و غم و تلاششون اینه که اون قسمت‌هایی که مربوط به فضائل و حقانیت اهل بیت صدقات آرند هست یه جوری حذف بشه، اما با تمام تلاش ها هم باز هم که این کتاب ها رو باز میکنید مطالب حق و نورانی که از کانال منابع خودشون بشه به این حقانیت رسید باز هم فراوانه. من یک سوال دیگه خدمت آقای دکتر بکنم، بعد انشالله سوالاتی که از طرف شما دوستان جمع آوری شده پاسخ خواهیم داد. و اون این که اشاره فرمودید در صحبت هاتون امشب راجع به همین بحثی که میکنید راجع به ویژگی های مکتب تشیع، یه نمونه هایی رو اگر برای دوستان ما مثال بزنید از کارهایی که و تلاش ها و تحقیقاتی که غیر شیعه کرده، نه اینی که ما خودمون بیان میکنیم ویژگی های خودمون رو. خب خیلی چیزها رو داریم در منابع خودمون که ممکنه حتی به کتابای ما رجوع هم نشه، ما هم خیلی اصرار نداریم. این شعر خاطرم هستش که دیشب هم یک اشاره بهش کردم، پشتران باست که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما اینقدر برای اثبات حقانیت خودمون تو منابع اونها مطلب داریم که اگر کتابای شیعه رو بذاریم کنار بازم حرف داریم بزنیم. اما اینی که دیگران به ویژگی های ما اشاره کردن، این دو سه تا نمونه برای دوستان ما اگر مطرح بفرمایید.
من شروع میکنم به یک حادثه، مثلا یک حادثه اتفاق افتاده که باعث توجه دیگران بزرگان مصر در زمان معاصر، چون واقعا من معتقدم گاهی یک حادثه جنجال آور هست باعث گرایش یا تحریق محققین بزرگ مثلا به تشیع هست. تو مصر یک اتفاق افتاده هست که شما چه تو اخبار و تو محورهای مخصوصا تو محوره جهان عرب هست، تو نزدیک 100 محوره عربی هست، این مسئله را مطرح کرده، خیلی جنجال شده و این تبلیغ این حادثه باعث شده که محققین و مؤرخین و خیلی زیاد از بزرگان یا اینکه شیعه شدن یا اینکه گرایش به تشیع داره. برای یک حادثه باید یک حادثه اتفاق تو همین تو بندر مصر تو اسکندریه یک کشتی مصری به سوی عربستان حرکت میکنه، از اسکندریه به طرف بندر عربستان جده هست. در وسط راه این کشتی غرق میشه. بعد از اینکه غرق شده تقریبا اینهایی که غرق شدن 800 نفر بودن، تقریبا از این 800 نفر 700 نفر دیگر اصلا بدن اینها پیدا نشد و 100 نفر بدن اینها پیدا شد. بعد از این بلافاصله خانواده این 800 نفر مراجعه کردن به کشتیرانی مصر برای اینکه بیمه تعلق میگیره به اینهایی که در مسافرت بودن. محامی بزرگ این شرکت کشتیرانی رفت تحقیق کرد و بررسی کرد، دید تو فتوای و احکام اهل تسنن یک مسئله است، چون مذهب و قانون مصری اگر در ایران قانون بر اساس مذهب جعفر صادق هست، تو دستور ایران اینجا نوشتن که مذهب رسمی مذهب جعفر صادق، تو مصر اکثر فتاوی فقی بر اساس مذهب ابو حنیفه و بقیه مذاهب اهل سنت، تشیع اینجا مطرح نیست تو مصر چون اکثریت اینجا سنی مذهب. ایشان رفته این محامی این شرکت رفته بررسی کرد و دید تو مذاهب اهل سنت که اگر یک نفر گم میشه دیگر اصلا هیچ دلیل و هیچ مدرک نداریم که این مرده هست، باید اصلا بدن او پیدا کنیم تا مطمئن میشیم که 100% مرده هست و الا 60 سال منتظر میمونیم، 60 سال منتظر میمونیم تا اینکه 100% مطمئن میشیم که این دیگر از دنیا رفت. این وقتی به اینهایی که در شرکت تفسیراری جمع شدن این فتوا به اینها گفته، گفت که شما 60 سال دیگر بیارید اصلا این فتوای گفت فتوای امام ابو حنیفه و فتوای نزولیان احتضانیون و فتوای اینها تازه اصلا اومدن خیلی نرحسونند و این شرکت سنگ باران کردن. یعنی 60 سال دیگر نهیم مثلا ما بیمه هستیم مثلا که اینها قبول نکردن. بعدن جلسات مسئله تبدیل شده به یک مسئله جهانی هست، قانونگذاران که فارغ التحصیل فرانسی هست، قانونگذاران فارغ التحصیل امریکا، قانونگذاران مذهب شافعی، قانونگذاران همین جلسه در حد حضور رئیس جمهور مصر تشکیل کردن و تصویب کردن که این قانون درست نیست. یعنی چی اصلا؟ گفتن این 100 نفر که بدن مردگان اینها بیده شد بیاید اصلا بیمه تعلق به هم دادن، این 700 خانوار باید اصلا بعد از 60 سال برگردن. بعد از جلسات متعدد شده، مسئله جهانی شده، تظاهرات زیاد شده، با رفتن و حتی به بانک بنوک دولت تجاوز کردن، گفتن این قانون اصلا قانون اسلامی نیست، اصلا این اسلام هست، اسلام هم تصدیم هست. به رفت اصلا این ها آمانند مفتی اعظم مصر و شیخ الازم اینا گفتن یه نفر راه یافته هست که قبلا سنی مذهب بود و بعدا شیعه شده، رفتن دنبال بزرگترین راه یافته در جهان هست، یک شخص 82 سال بود به نام دکتر دمرداش اقوالی. این زنی زنم شما این مسئله واقعا الان قوقع شد و این مسئله حل کنید، آیا در این مذهب که شما رفت کنید حل هر؟ ایشان گفت که من گفتم من بررسی میکنم. گفتم من رفتم کتاب فقه امام جعفر صادق هست مار آیت الله محمد جواد مغنی لبنانی، گفت این کتاب رفتم و خوندم، اتفاقا در این کتاب این مسئله را بیده کردم، ولی از رسول از امام صادق یه نفر مسئله کشتیرانی نبود، یک مسئله دیگر از امام صادق یکی از دوستان خود پرسیده که ما اگر یک نفر بر فرض اینکه مرد اصلا خبر نداریم که مرده شد، میتونیم اصلا تاریخ خود و مال خود تقسیم کنیم میان فرزندان و دختران و ما خبر قطعی و یقینی نداریم که این مرده است؟ من جعفر صادق گفت که اگر شما یقین دارید که این مرده هست تقسیم کنید. این پرسید از امام صادق من مثال که بیاورید که من میتونم اصلا دریا، خب بر فرض اینکه تو دریا غرق شده، امام صادق اینطور گفته تو دریا غرق شده بلافاصله تقسیم کنید. این وقت من این روایت را از کتاب فوتوکپی کردم و رفتم بیش نفسی اعظم عرب اصلا مفتی اعظم مصر و شیخ الازهر. این اصلا تو جلسه با هم رفتیم، جلسه برگزار شده، علمای بزرگ مصری با قانونگذاران با حضور خود رئیس جمهور رو تشکیل کردن، گفت بلافاصله ایشان سخنرانی کرد و گفت من این مسئله حل کردم. بعدا ایشان گفت که نمیخواست اسم امام جعفر صادق ببره، چون میدونید ممکنه تشیع مثلا گسترش پیدا کنه تو شخصیت های درجه یک مصری هست. ایشان گفت یکی از شخصیت های قدیم هست گفته این دوره. همین در این جلسه تصویب شده که این فتوا عاقل ترین و کامل ترین فتوا هست. ایشان گفت من ناراحت شدم، نامه نوشتم به مفتی اعظم مصر، گفتم اگر شما اسم جعفر صادق نیاورید من جلسه به هم می‌ریزم و میگم اسم این شخص. این اصلا چیزی نگفت، دوباره نامه بهش نیستن. سومی اصلا گفت فایده نداشت، گفت من اسم جعفر صادق اصلا یاد نمیارم، میخواید حمله کنید من در خودت. گفت من بلند شدم و بلندگو گفتم این فتوای امام ششم از امامان اهل بیت که من به این مذهب، چون خودش مستشار بزرگ رئیس جمهور مصر بود. بعد از این حادثه صدها نفر مثلا فقط یک حادثه، من میگم به علت یک مسئله فقهی باعث شدن یک عده از بزرگان همین مثل مثلا رفتن تحریک کردن، این حوادث اثر می‌گذارد. حالا نومدن مسائل دیگر هم مطرح کردم به علت این حادثه هست که بعد از این سوال شما میکنیم مسائل بودن.
از ویژگی ها و شیرینی های مکتب تشیع اینه که کاربردیه، یعنی هر جایی که انسان نیازمند مطلبی هست مکتب تشیع و اون موقعی که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بحث الیوم اکمل کلکم رو مطرح فرمودن، یعنی هر جایی که خودت شما سوالی براتون پیش بیاد این مکتب و مذهب مطالب خودش رو دارد و هیچی رو بی جواب نذاشته، حالا بسته به شرایطی که پیش خواهد آمد. علتش هم اینه که خب خیلی واضحه وقتی کسی یه چیزی رو درست میکنه و یه چیزی رو تولید میکنه، خود اون شخص سازنده بهتر نیازهاش رو درک میکنه که چه چیزهایی رو امروز نیاز داره و چه چیزهایی رو آینده. لذا برنامه‌ای هم که براش میده منحصرش در یک زمان خاص میکنه و در همه زمینه‌ها پاسخگو خواهد بود. و ما چون که ادعامون بر این استش که مذهبمون رو از لسان عصمت گرفتیم که اختصاصش به اهل بیت عصمت و طهارت و این سلسله به حضرت باری تعالی برمیگرده و بر مبنای همین آیه‌ای که در قرآن از در تایید پیغمبر خدا قرآن میفرماید که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چیزی که مکتب ما میفرماید بلا شک قابل استفاده است و اجراییه و هر جایی هم که ما توی اجراییاتمون کم میاریم یه مقداری از این منابع فاصله گرفتیم. سوالات امشب ما راجع به مباحثی که با آقای دکتر داریم ادامه میدیم پیرامون ویژگی های مکتب تشیع رو امشب تا همینجا تمومش میکنیم، ادامه بدیم. سوالاتی که دوستان ما از آقای دکتر فرمودن، سوال فرمودن که مهمترین دلیل مخالفت وهابیت با مذهب تشیع در چه موردیه؟
من چی میکنم؟ تأسفانه یکی از مشکلات که من خودم چون این مسئله تجربه کردم، اعتقادات ما و به عنوان چی وهابیت و شیعه تسنن، یعنی هر جا که تشیع وارد میشه اکثر سنی ها گرایش به تشیع پیدا میکنن، یعنی مثلا با این عقیده مثلا اینا معتقد هستن که اگر ما بگذاریم که تشیع، چون تجربه کردم خود تجربه وهابیت مثلا از جمله شخص بزرگ به نام شیخ ناصرالدین طوری یک کتاب نوشته به نام خطر وحدت سنی و شیعی برای ما، یعنی برای وهابیت، چون معتقد هست گفت ما میبینیم هر جا که شیعیان میروند هیچ کس از ما و هیچ کس از وهابی ها و شافعی ها همدلی هیچ موقع از شیعیان سنی نمیشه و هر جا تشیع میره اکثر بزرگان ما سنی میشن. خودش علنا گفته، دلیل هم آورده شیعه میشن و دلیل آورده تو کتاب خودش هم کتاب ایشان گفت که کتاب نوشته به نام عنوان المجد فی تاریخ نجد. این عنوان المجد در تاریخ نجد یک مؤرخ بزرگ وهابی این کتاب نوشته. ایشان میگفت گروه گروه از سنی ها در منطقه، ایشان اومده مسئله عراق بررسی کرد در این کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد، بعد ایشان گفته عراق تا چند 200 سال اخیر دلیل آورده مستند اکثریت از آن تسنن بوده، از آن تسنن بوده و اکثر اطراف کربلا، اطراف نجف، اطراف کاظمیه اکثرا سنی، بعدا دلیل آورده مدرک و مستند آورده. گفت ولی الان ببینیم که عراقی ها الان اکثریت چیه شده. بعدا اومدن تحریف کردن ایرانی ها اکثر شهرهای ایرانی شاید 90% سنی مذهب بودن و بعدا با هجرت یک گروه اقلیت از کوفه و کم کم اکثریت از آن تشیع. بعدا ایشان بررسی کردن با خوبی ها بررسی کردن که هجرت یک نفر فقط تو یک منطقه تو پاکستان از ایران باعث شده که الان شیعان در پاکستان 30 میلیون سند، این واقعا تشیع. و بعدا اینها به این نتیجه رسید، تحقیق کردن تو کتابخونه ها، خود یک نفر به نام از سنی های مصری به نام دکتر فهمی هویدی گفت من بررسی کردم تو همین گفتگوهای سنی و شیعی که در سراسر جهان دارد. گفت من رفتم کتابخونه های خطی در سراسر جهان بررسی کردم، گفتگوهای شیعه با سنی در قرون اولیه تا قرن معاصر، دیدم در هیچ گفتگو که انجام شده همه این گفتگوها در آخر گفتگو همیشه شیعه روز میشه. حتی بعدا گفت من شک کردم، گفتم نکنه این گفتگوها در اصل شیعیان نوشته شده. چرا همش هیچ، حتی برای یک بار سنی ها پیروز نشده، با اینکه حکومت از آن ما، اکثریت ما هستیم، منابع ما، حکومت و همه قدرت دست ما، امکانات دست ما، ولی همیشه چقدر میخوریم تو گفتگوها. گفت من شک کردم، بعدم گفتم شاید این کتاب ها توسط شیعه سختگی، ولی دادم بررسی کردم دیدم نه، این کتاب های خطی تو کتاب خونده های شخصی احتفال هم بودن، تو آلمان بودن، تو انگلستان بودن، تو فهمیدم که نه واقعا ما حرف نداریم. و این فکرم احساس خبره. حالا همین در نمونه شنیم، نمونه یک نفر بزرگ به نام ربیع محمد سعودی، هم خودش از خانواده آل سعود هست، هم خودش وهابی، هم خودش عربستانی، یک کتاب نوشته به نام من سب معاویه فامه هاویه، یعنی کسی که به معاویه لعنت میفرسته به جهنم خواهد رفت. این معنای این کتاب، ترجمه این کتاب. بعدم ایشان در مقدمه این کتاب انگیزه نوشتن این کتاب میگوید، میگوید من کتاب بر علیه شیعه نوشتم برای اینکه در سفر اخیر خودم به مصر، بعد از اینکه 5 سال نرفتم مصر، دیدم اساتید ما، بزرگان ما که با هم نماز تراویح میخوندیم، همین نماز الف سلام، بارها با هم مسافرت داشتیم، دیدم اینها شیعه شدن. بعدا انگیزه باز خود ابن حجر مکی صاحب سوائق محرقه که در قرون اولیه قرون متقدم کتاب نوشته بر علیه شیعه، ایشان در مقدمه گفت این مفتی مکه بوده، گفت انگیزه نوشتن این کتاب چون دیدم سنی های مکی گروه به گروه به تشیع حرکت می‌کنند. این موقع اصلا امکانات نبود و هیچ امکانات، نه امکانات رسانی، نه امکانات، یک شیعه مثلا الان یک نفر در زمان دولت صفوی این دبیر هست، من زندگی این نفر خوندم تو کتب یمنی ها، در زمان دولت صفوی یک نفر نمیدونم از دولت صفوی یعنی فرار کرده یا اینکه خودش رفته تبلیغ کنه، اصلا چون زندگیش مشخص نیست. یک نفر بهش تو یمنی ها بهش میگن یوسف العجمی، یوسف العجمی یعنی یوسف ایرانی هست، چون این موقع میشه بگن عجمی، نمیگن کلمه ایرانی این موقع کاربرد نداشت. همه مورخان یمنی متعصب و وهابی زندگی این نامه این شخص میشتن، زندگیش ولی اصلا به شخص نیست. ایشان وقتی که رسید به صنعا تقریبا نزدیک 400 سال یا بیشتر در زمان دولت صفوی رسید به صنعا، رسید بزرگترین مسجد، مسجد صنعا هست الان دست تا این زمان بزرگترین مسجد در یمن هست و وجود هزارها مسجد بزرگترین. رفت اینجا عزای حضرت زهرا خوند، حتی اینهای یمنی هم که تو جلسه شرکت کردن ایشان گفت خیلی زیاد فصیح با کلمات فصیح اصلا نطقه شده. بعدا مورخان یمنی گفتن وقتی که رسید به شهر صنعا، این منطقه اکثرا عاشق خلفای سیگاره هست، و وقتی که از صنعا برگشت همه به این 3 نفر لعنت میترسن. یعنی پس واقعا ببینید ورود یک شخص که به منطقه اصلا یک نفر فقط فی بزرگترین مسجد، پس واقعا اینا به این نتیجه رسیدن که واقعا ما باید بر علیه شیعه، اگر اینا میگن واقعا ما چون شیعان علی اللهی هستن، من به اینا بارها گفتم شما یک کتاب بر علیه علی اللهی نمیشتید، بر علیه علی اللهی سوریا یا علی اللهی سوریا نمیشتید، همین کتاب شما بر علیه شیعان، در حالی که شیعیان 100 کتاب در تکفیر علی اللهی نویستن و در رسال عملی مرضی همی میگن از زونه نجاست و نباکی ها اینهایی که قائل به خداییت حضرت علی هست. پس واقعا اینها از ترس اینکه خود یکی از رهبران وهابیت گفت ما واقعا از شیعیان میترسیم، واقعیت گفت چون شیعیان سهر دارن، یعنی نمیدونم به محض اینکه یه نفر تو جلسه شیعه وارد میشه حتما یک نفر اصلا شیعه میشه.
در مناظرات جناب هشام هست از شاگردان امام صادق علیه السلام که یکی از کسانی که مرتد بود به خداوند متعال به هشام گفتش که اگر تو منو مغلوب کردی من میام به دین تو. هشام بهش گفتش که اگر تو منو مغلوب کردی من به دین تو نمیام، چون ضعف از منه، من میرم از جعفر ابن محمد میپرسم میام جوابتو میدم. پشتوانه شیعه چون پشتوانه اسمته، لذا ولو اون که یه نفرم باشه به تایید فرمایشات های دکتر توی مجمع عمومی هم که بره، باز هم یک نفر غالب خواهد بود. سوالی که ازم راجع به بحث صلواتی که اول عرایزتون فرمودید، این که اگر صلواتی که ما میفرستیم درسته، این آیه قرآن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اینجا هم باز بحث عالی است. این آیه رو یه توضیح نادرست
ببینید، همه مسلمانان شیعه سنی بهائی و شیعه شافعی حنبلی مالکی بر اساس سیره و سنت رسول اکرم، هنگامی که یک آیه نازل بر رسول اکرم میفتن، صحابه و همین میرفتن پیش رسول اکرم و ایشان مفسر اول قرآن بوده و بعد از نزول هر آیه رسول اکرم تفسیر نایی میبین. همین صحابه رفتن پیش رسول اکرم، از ایشان برسیدن این احادیث، همین هم کردن با خوابی ها و شافعی ها و حنبلی ها و مالکی ها و همین کتب اهل سنن و شیعه هم کردن، از رسول اکرم پرسیدن کیف نصلی علیک یا رسول الله، چون به شما درود میگیسن. رسول اکرم فرمودن قولوا اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. رسول اکرم گفت شما بگید صلوات بر محمد و آل محمد، همچنان که صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم. پس واقعا این مسئله تعبدی هست. ما احکام نماز، احکام اسلام، احکام حج ما از رسول اکرم گرفتیم. رسول اکرم گفته که دور کعبه 7 بار دور بزنید، ما اطاعت از رسول اکرم ادا کردیم. این هم مسئله صلوات مثل حج، مثل نماز، یک مسئله تعبدی هست، مسئله که باید افرام ما از رسول اکرم میبرسیم. پس واقعا چرا میگیم شیعان درست گفتن؟ چون حرف رسول اکرم بود. پس ما باید فقط از رسول اکرم در احکام حج اطاعت کنیم. هیچ کس حق نداره بیره 8 بار دور کعبه، میگه من میخواستم برای تبرک 8 بار، میخوام نماز ظهر بیشتر کنم. پس واقعا این مسئله صلوات مثل نماز ظهر هم هست، این مسئله تعبدی. و اگر انسان 5 رکعت نماز بخونه ظهر، هیچ موقع نماز ایشان قبول نمیشه. صلوات همینطوره، صلوات باید به همین روش که رسول اکرم به ما دستور داده گفته میشه و الا قبول نمیشه.
ما در قرآن خیلی چیزها رو خداوند متعال مستقیما اشاره نکرده، نمونه واضحش که دیگه خب خیلی جاها این بحث مثال زده میشه، بحث نماز. ما این که نماز بخونید و زیاد تو قرآن بهش اشاره شده، اما این که صبح چند رکعت بخونید، ظهر چند رکعت بخونید، هیچ جا مطرح نیست. این هم جز همون مسائلی که آقای دکتر فرمودن، همون سنت و سیره ای که پیغمبر خدا و دستوری که دادن در این احکام تعبدی است و همون کار عمل میکنه. سوال فرمودن که دیدگاه وهابیت نسبت به احادیث فیرعون مهدویت چیه؟ یعنی که مهدی از نظر اونها چه کسی است؟ اینم به عنوان سوال مطرح کردم.
یعنی دستفانه دیدگاه اینها واقعا نسبت، چون اینها مراجعت نکردن به متون اهل بیت، واقعا مشکل اساسی هست که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده، یک مشکل هست که همه مورخان سنی و وهابی و شیعه اشاره کردن که وقتی که رسول اکرم در مورد تفسیر قرآن یا در مورد تأویل قرآن و در مورد احکام اسلام حرف میزنند، اهمیت نمیدند. خیلی زیاد یا مشغول در معاش بودند یا در گیری زندگی بودند. زندگی سخت بود، شرایط خیلی سخت بود، اکثرا مشغول کار کشاورزی بودند. اکثرا به تعبیر خود عبدالله بن عمرو العاص، ایشان گفت که حتی وقتی که داشتم می‌نویسم هر چیزی که رسول گفته اینها به من گفتن، حتی مقام رسول اکرم نمی‌شناختن، به من گفتن که رسول اکرم عصبانی میشه یه چیزی میگه، خوشحال میشه یه چیزی میگه، نباید هر چیزی گفت بنویسید. اهمیت نمیدادم، اهمیت به این مسائل، به نوشتن هر چیزی که رسول اکرم گفته. علت اصلا خیلی زیاد از مسائل که در رسول اکرم گفته فقط یک شخصی که همی میگیم سنی ها و وهابی ها و شافعی ها و حنبلی ها، فقط یک شخصی که به حرف رسول اکرم هر چیزی گفته می‌نویسه و این امام علی بود. متأسفانه امام علی وقتی که سنت کامل و تأویل کامل قرآن به اینها تقدیم کرد، اینها قبول نکردند. واقعا مشکل اساسی بود، مشکل دنیا.
دسترسی به منابع ناب ندارم. آقای دکتر، راجع به نقطه ضعف‌های وهابیت پرسیدم، اینکه سوال کردن که قاعدتا همیشه این شکلی بوده. شما در طول تاریخ هم که نگاه بکنید بیشتر شیعه مدافع بوده. یک رساله تحفه اثنا عشریه نوشته میشه، مرحوم میرحامد 82 جلد کتاب به عنوان اباقات الانوار فقط جواب رساله اثنا عشریه میده. اگر در برخورد با یه وهابی بخوام روی نقطه ضعف خاص دست بذاریم که خیلی کوتاه به نتیجه برسیم، این نقاطی که خیلی واضحه البته، ولی این چیزی که خودشون دیگه بیشتر توش تکاپو دارن که یه مقداری مخفیش بکنن. شما تو نوعا تو مباحث اینا هم که ببینید دو تا موضوع خیلی مانور نمیدن، یکی بحث علمه، یکی بحث عصمت. همه ایرادات به مطالب خیلی جزئی کوچک. حالا من یه سوالی هم راجع به توحید خدمت رو خواهم کرد. گفتن که اگر یه نقطه ضعف خیلی واضح سری بخوایم از وهابیت داشته باشیم که تا یه شبهه مطرح می‌کنیم، ما اول اشارمون به اون بشه که ما اون جواب رو بگیریم بعد ادامه بدیم، اونو چه سوالی مطرح می‌کنیم.
مهمترین نقطه ضعف این مسئله بود. یعنی الان من همیشه این همین اصلا در طول تاریخ شخصیت های بزرگ در قرآن، چه مفسرین شافعیت، مفسرین قرآن از مذهب مالکی، چه مفسرین قرآن از مذهب حنبلی، چه مفسرین قرآن که الان تو وقتی مراجعه بکنی به کتابخانه تفسیر ببینی هزارها تفسیر در طول تاریخ، از جمله شخصیت هایی که واقعا در زبان عربی درجه اول بودن، مثل سباوی، مثل زمخشری، مثل ابن منظور، مثل فیروز آبادی صاحب قاموس محیط، شخصیت هایی که اصلا در زبان عربی درجه بودن، مفسری، شارحان کتب حدیثی، هزارها کتاب در سر حدیث رسول اکرم تو کتابخانه های سراسر جهان، سنی، شیعی، شافعی. همه من میگم که اصلا بیاید قضاوت کنم. ببینیم شیخ محمد عبدالله اومده همین آیات تفسیری، آیات توحید درآورده از قرآن و اینها را تفسیر کرد. ببینیم مقایسه کنیم میان دیدگاه شیخ محمد عبدالله و دیدگاه این هزار نفر یا هزارها نفر مفسر، دیدگاه اینها نسبت به آیات قرآن در توحید. ببینیم مقایسه کنیم این حجت نیست. ممکنه که هزارها نفر مفسر، هزارها نفر اصلا کتاب نوشتند و در مورد آیات و توحید اظهار نظر کردند، ولی محمد عبدالوهاب بعد از هزار سال اومده یه چیزی گفته که اینها میگن اینها متوجه نبودن، اینها این مسائل نمیدونن. شیخ محمد عبدالوهاب مگر اولا از لحاظ زبان عربی به اندازه زمخشری نمیرسه، از لحاظ ادبیات عربی به اندازه خود فخرالدین رازی تهرانی نمیرسه، و از نظر زبان عربی و ادبیات عرب به اندازه ابن جریر الطبری نمیرسه، میگه مثلا به اندازه طبرسی ایرانی نمیرسه، به اندازه شیخ ساسانی نمیرسه. میگه مثلا همین مفسران توحید در مذهب شیعه، جعفری تو مذهب زیدیه، تو مذاهب همین اسلام مخالفان شیخ محمد عبدالوهاب، ولی اینها مجبور شدن چه فتوا دادن؟ خوندن کتاب های توحید و کتاب های تفسیر و کتاب های حرام است. چرا که می دونن اینجا مثلا مقایسه کنید، این واقعا خیلی مهمه. یعنی که ما شیخ محمد عبدالوهاب در برابر همه علمای اسلام در طول تاریخ اشتباه کردن، علمای شافعی، علمای شیعه جعفری، علمای حنبلی اشتباه کردن، فقط شیخ محمد عبدالوهاب اشتباه کرده. من بینا میگم مثلا شیخ محمد عبدالوهاب اشتباه کرده، نه اینها، نمیگه نه شیخ محمد عبدالوهاب به مسائلش اصلا توجه کرد که واقعا اینها فراموش کردن، هیچ دلیل با هیچ مدرک ندارن.
اول در مقدمه عرایزم عرض کردم که تقریبا اتفاقی که از سال 645 هجری قمری افتاد، همین که به تاب این مرتبه رسید و این شرایط پیش آمد دیگه باب اجتهاد رو تعطیلش کردن، فقط تقلید، اون هم از چهار فرقه، و بعد هم که دیگه منحصر شد در بحث وهابیت. یک سوالی کردم آقای دکتر، اینجا که دیدگاه وهابیت نسبت به توحید، یا اگر بخوایم توحید را از دید وهابیت تعریفش بکنیم، یک تعریف از توحید اونها بگید تا بعد ما توحید تشیع هم از لسان شما تبیینش بکنیم. بعضا دوستانی که امکان داره دیگه مشرف شدن مکه، اونجا خب مثلا به وهابیت بینید که شما با مه نماز بکنید ایراد میکنن. متعدد تو مباحثاتی که با اینا پیش اومده، هر موقع بحث دست بسته نماز خوندن، مهر گذاشتن، این مسائل پیش میاد، اونهایی که یه مقدار واردتر به قضایه هستن سریع اینها رو میذارن کنار، بحثای ابتدایی رو مثلا که اول ببینیم خدایی که ما میپرستیم با خدایی که وهابیت میپرسته یکیه. اگر یکی بود بحث در محتاز میان دعوا میکنن، چون ممکن اونها یه خدایی بهش اعتقاد داشته باشن که متفاوت باشه. لذا اون دیدگاه وهابیت نسبت به توحید رو
اصلا میدونیم مشکل اساسی همینه. ما از ابتدای زندگی که ما خوندیم اولی کتاب و از همین مدارس اولیه که خوندیم کتاب توحید شیخ محمد عبدالله، توحید یعنی خداشناسی هست محمد عبدالله، که الان به همه زبانهای دنیا ترجمه شده و شاید بعد از قرآن این کتاب اصلا در لحاظ توسیع و انتشار و ترجمه در سراسر جهان بیشترین کتاب خوانده شده، که الان میلیون ها کتاب به صورت رایگان هم آل سعود هم قرآن بخش میکنند، هم کتاب توحید شیخ محمد عبدالله، و به همین زایر جد به هر زبان دنیا به صورت رایگان مثلا میدهند و در هر جا مثلا حتی مثلا تو برخی کشورها من رفتم تو اصلا تو مسجد ممکنه قرآن پیدا نکنی ولی کتاب توحید پیدا میکنی، کتاب شیخ محمد عبدالله پیدا میکنی. این قدر مثلا این کتاب را منو داره. ولی اصلا شما ببینید توحید یعنی خدا شناسی. اگر واقعا اینجا در کتاب توحید شیخ محمد عبدالروح که واقعا همه مسلمانان در سراسر جهان میکشن نابود میکنن برای اینکه به این کتاب اعتقاد ندارن، این حال الان واقعا توحید محمد عبدالروح هم سوء قرآن شده، نه اهل بیته، توحید محمد عبدالروح هم سوء قرآن، هم وزن قرآن علی نیست، توحید شیخ محمد عبدالروح. آیا واقعا اینجا این کتاب خداشناسی هست؟ ببینید از بعد از میتونی همین صفحه آخر کتاب فهرست کتاب بررسی کنید، ببینید اینجا خداشناسی نیست. اولین مسئله که مطرح کرده و آخرین مسئله و همین مسئله قبر شناسی هست. واقعا به تعبیریه که این واقعا بیشتر قبر شناسی نه خداشناسی هست. اولین زیارت قبور، توسل به قبور، قبور قبور تا آخر اصلا هیچ اصلا خدا مدره نیست. اندوری توحید شیخ محمد شیخ صدوق مراجعه کنید، توحید یعنی علم خدا، صفات خدا، رسی خدا هست که انسان با خوندن این کتاب واقعا خدا سنت خواهد شد. مسلمانان در طول تاریخ یک از علل گرایش ایرانیان، خود ایرانیان اصلا به اسلام فلسفه توحیدی اسلام بوده، یکی از علل گسترش اسلام در جهان در قرون اولیه توحید قرآن هست، با خوندن آیات قرآن در مورد توحید مسلمان میشن. ولی ببینید توحید در قرآن مقایسه کنید با توحید شیخ محمد عبدالله، به حد اینکه یکی از شخصیت های به نام حسن الزاری هست از بزرگان وهابی هست که بعدن یه چیزها بر علی وهابی و هنوز اصلا وهابی هست، ولی واقعا برخی مسائل بر علی وهابی میگه که وهابیت عزیز الان ناراحت شدن. شما گفت من چندین سال تحقیر میکردم در زندگی محمد عبدالله چه نکرد؟ گفت اولین چیزی میخواستم ببینم فلسفه شیخ محمد عبدالله در توحید چیه. کتاب بررسی کردم دیدم کلن همه ابواب این مباحث خداشناسی در قبر شناسی بود. گفتم این فلسفه توحیدی خودش. بعد گفت من میام رسول شناسی بعد از خداشناسی. ایشان شیخ محمد عبدالوهاب یک کتاب نوشته سیره برگزیده از سیره رسول اکرم هست که وهابی هم در سراسر جهان میگن به نام مختصر سیره نبویه. گفت دیدم اینجا هم قبر شناسی هست، رسول اکرم نیست، یعنی احکام رسول اکرم در قبور، رسول اکرم و زیارت قبور، توسل آیا رسول اکرم اعتقاد به توسل داشت به قبور، همش قبر شناسی بود. اینجا رسول اکرم معرفی نشد. گفتم احکام فقهی شیخ محمد علی، این کتاب قدیر داره به نام احکام فقهی، قبلا ما میخوندیم فتاوی شیخ محمد علی رو، همین فتاوی خود در مورد قبول هست، احکام قبول، همین فتاوی شیخ محمد علی اکثرا اصلا در مورد احکام قبول هست. بعدا ایشان گفته من بررسی کردم فلسفه فقهی محمد علی، همش فلسفه قبول، مورد قبول. بعدا ایشان یک مسئله گفت، گفت شاید وقتی که مادرش مثلا او را به دنیا آورده تو قبرستان بوده که واقعا عقده ای شده از همین، یعنی چرا عقده ای شده اصلا؟ حتی مثلا من زندگی نامه شیخ محمد عبدالله خوندم، ایشان در آخر زندگیش واقعا میگن آخرین کلمه قبر بوده، آخرین کلمه بود، با اینکه زندگی خودش مثلا 90 و خورده هست و من یادم هست تو عربستان که بودیم، تو پایتخت عربستان بودیم، میدونی افهم صدها سال اندازی که از روزی که شیخ محمد عبدالوهاب اومده اومدن، نه فقط اگر مثلا قبر اهل بیت و قبر صحابه بزرگ تخریب کردن، بس حال قبور دیگر چه خواهد بود؟ همه قبور اصلا تخریب کردن. عربستان بزرگه، خیلی بزرگ، بیشتر از 1,000,000 کیلو هست، اندازه ایران هم هست، هیچ قبر در عربستان نیست، ولی ما 24 ساعت در مورد قبر صحبت میکنیم، توسل به قبور. واقعا محمد عبدالوهاب یک بیماری روانی، روان قبور هست که واقعا این به ما سرایت کرد. و بعدا ما اصلا بیدار شدیم، دیدیم اصلا ممکنه 2,000 میری طرف عربستان قبر نیست، 2,000 بر میری قبر نیست، چرا ما اصلا در مورد قبور هست؟ چرا تو قبور زیارت؟ به حد اینکه من تا اینکه مثلا شیشنم بعد رفتم قبرستان، با الله هیچ موقع اصلا از قبرستان که میگن اینجا قبرستان، من سعی میکنم ماشین از طرف دیگر بیارم. به حد اینکه الان شیخ محمد غزالی، ایشان گفت که مفتی بزرگ عهد فنون در مصر، ایشان گفت رئیس جمهور الجزایر هر دو تا مثلا مردن، گفت به من بعد از مردن رئیس جمهور صاحب جزایر، گفت به من زنگ زده، این به من گفت مخفیانه تو جلسه مخصوص، گفت من به عنوان کافر میدونم لائق هستم، ولی من عاشق اسلام هستم، ولی من از فرانسی ها میترسم، این نامه شیخ مرادم، فرانسی ها اگر میداند که من گرایش به اسلام دارد ما را نبود میکنم، من از شما التماس میکنم که شما بیایید شیخ محمد غزالی در آخر زندگی یک دانشگاه درست کنید و به نام دانشگاه شهید عبدالقادر جزایری فرهنگ اسلامی در جزایر بس کنید، من چند بار شما را زندانی میکنم و شما محکوم به اعدام میکنم، ولی شما کارت اعدام میرسم، بعد شما را عزل میکنم به یک رمیز هستم. گفت ما توانستیم الحمدلله بعد از اینکه رفتیم از جزایر و یک بازی با رئیس جمهور، توانستیم کم کم خانوم های الجزائری محجبه شدن و دیندار شدن، تا اینکه یه روز اتفاق افتاد، همین کار من، هم کار رئیس جمهور خرم شد، هم کار من، یه نفر وهابی اومده، چون اینجا مثلا ما اسلامگرا هستیم، اینها تفکیر نمیگن میان اسلامگرای معتدل سنی هست یا اسلامگرای وهابی، یه نفر وهابی اومده خودش را با سلاحهای کشتار جمعی مجهز کرد، رفت بزرگترین قبرستان را در همین وسط الجزایر نابود کرد، هم خودش نابود شد، تا اینکه استخوانه های به اطراف چند متر، چند مثلا اطراف خونه ها مثلا استخوان مردگان مثلا پراکنده شد، و بعدم وصیت نامه خود که الحمدلله من این روز دارم شهید میشم که این قبرستان این منطقه نابود کنه. بعد ایشان نامه نویسن، ایشان نامه نویسن وهابی ها، خیلی نامه جمیل هست، گفت آقایون وهابی ها الان جهان با امریکا و جهان می جنگه، شما داری با قبرستان و مردگان می جنگی؟ گفت چیکار داری به مثلا قبرستان، هر قبرستان نابود میکنی، واقعا اصلا این زندگی اینها شده قبرستان هست، یعنی ببینید هر جا مثلا قبرستان هست حتما یک عملیت انتحاری انجام میده.
سپاس گذارم از آقای دکتر، اشاره خیلی شیرینی بود، در عین اینکه اگر یه مقداری تأمل هم گوش بکنیم بعد بیشتر مظلومیت اهل بیت برام مشخص میشه، چه تفکراتی در مقابل شخصیتی مثل وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین قد علم کرده که حداقل شعار امیرالمؤمنین سلونی قبلا تفقدونیه که بعد از 1400 سال هنوز این سوال پاسخی نداره. اگر دوستانی که اهل علمن و دوستان تحقیق کنن تو این زمینه، بیشتر دنبال منابع توحیدی اهل عامه، حالا توحید وهابیت که آقای دکتر فرمودن بیشتر تو قبرستونا باز دنبالش گشت، اما توحید اهل عامه رو خواستن بخونن. یه مقایسه دو تا کتاب توحیدی، توحید ابن خزیمی سنی که مال قرن سوم هجری است و توحید مرحوم شیخ صدوق که فکر می‌کنم من ترجمه فارسی هم از این کتاب دیدم، این هم مال قرن سه. یه مقایسه بین توحید شیعه و توحید فرق دیگه اگر بکنید، بعد دیگه اختلافات اون بالا قابل حل. یعنی قبل از اینکه شما به امامت برسید که اوج اختلافات پیش میاد، اون اول در سرچشمه کار اختلافات اون یه جوری هست که کار به بقیه جاها نخواهد کشید. سوال کردن نظر وهابیت راجع به رکن یمانی کعبه یا همون محل تولد وجود مقدس حضرت امیر صلوات الله علیه چیست و این رو اصلا فضیلت میدونن برای امیرالمومنین؟
نه اینا واقعا این فضیلت قبول ندارن. یعنی همین چیزی که گفته شد اینا سعی میکنن هر چیزی متعلق به امیرالمومنین خدشه میکنن. تصفانه بنیانگذار خدشه کردن فضایل امام علی چهار شخصیت بودن. یکی ابن الجوزی هست، صاحب کتاب موضوعات، اومده همه فضایل امام علی به عنوان احادیث سختگی معرفی کرده. و یکی شخص قبل از ایشان هست، ابن حزم زاخری هست که شخص خطرناک بود. ابن حزم زاخری اندلسی عبدالرحمن نورجن به عنوان مجتهد میدونه و گفت که ایشان با کشتن امام علی یک اجر به او تعلق میکنه. یک شخصیت دیگر ابن جیلی هست، یک شخص چهارم به نام ابن کثیر. این چهار شخصیت واقعا فسوانه در طول زندگیشان بر علیه امام علی کتاب نوشتند و فضایل امام علی زیر سوال بردند و متأسفانه منور وهابیت در قرن معاصر فرهنگ این چهار نفر است. یعنی فرهنگ، چون ابن حزم اندلسی عاشق امویان بود و دشمن علی بود، چون در دولت امویان در طرف مغرب نه در مشرق طرف بغداد و مدینه و مصر، طرف مشرق دولت اصلا دولت امویان یک دولت داشتند در اندلس، ایشان عاشق امویان بوده و ابن کثیر دمشقی چون خودش از پایتخت امویان بود عاشق امویان بوده. ابن کثیر ابن تیمیه دمشقی هم بود، خودش از دمشق هست و عاشق امویان بوده. عشق امویان و دشمن امام علی باعث شده که این چهار شخصیت خطرناک اومدن و همه فضایل امام علی زیر سوال بردن و متأسفانه الان در سراسر جهان بهترین فیلم ساختن در مورد زندگی میتونه. یعنی الان تو ماه رمضان بخشونه تصفیل تو کشورهای عربی در سراسر جهان عربستان اومده بهترین بازیگران جهانی با پول اینها را خرید و اومدن شخصیت ابن تیمیه تو یک سریال سی اصلا در ماه رمضان هر روز یک سریال شخصیت ابن تیمیه به عنوان امام و بزرگ اسلام معرفی کردن. و میدونید با بزرگ شدن ابن تیمیه امام علی تضعیف میشه، چون ابن تیمیه شخصی که کتاب بر علیه امام علی در 8 جلد کتاب بر علیه امام علی نوشته و به امام علی تهمت‌های ناروا گفته، به حضرت خدیجه تهمت‌های ناروا گفته، گفت که جاهله بود، حضرت خدیجه جاهله بود و در مورد حضرت فاطمه گفت که صوبیتها لیأخذوا ما فیه مالا، اینها به خونه زهرا حمله کردند تا اینکه مال کلیه حضرت زهرا از بیت المسلمین دزدی کرده بگیرند. بله، پس واقعا ایشان یک شخص خطرناک هست. ولی واقعا الان علت اساسی کتاب هایی که بر علی معمن نوشته شده این چهار شخصیت هست. ابن الجوزی که خودش شخص همه معتدلین سنی و شیعه میگن، ابن الجوزی احادیث درجه یک که رسول اصلا در مورد علی گفته به عنوان احادیث سختگی معرفی کرده و تأثیرات بعدا معاصرین اومدن کتاب ابن الجوزی در سراسر جهان بحث کرده و کتاب جهانی شده. برای اینکه امام علی مثلا زیر سوال می‌برند اومدن ابن الجوزی بزرگ، ابن کثیر هم اینطوره، ابن حزم اندلسی ظاهری هم اینطوره.
البته و صد البته که سنت الهی بر این است که ویست و نور الله و فاهم و الله و یتم نوره، هرچی هم که دشمن تلاش میکنه و هرچی هم که برنامه شد تو این زمین انجام میده، اما خداوند متعال از دین خودش حفاظت میکنه، اما وظیفه ما سر جای خودش محفوظه. با مباحثی که خدمت آقای دکتر ادامه میدیم بیشتر مصر میشیم که دائم و ذکر باشیم به این عبارت که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. انشاءالله شبهای دیگر هم از محضر آقای دکتر استفاده خواهیم کرد با حضور گرم شما بزرگواران به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها صلواتی تقدیم کنیم.